أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله العظيم أرواحنا أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أقدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این دوستمون شعرهای خیلی خوبی خوند، اینه آنچه که در حدیث بود تقریبا. خیلی خوبی دیگه، شعر ساخته نباشه، برخص داشته باشه. شعرهای قشنگی بود. چلو قبولش. عرضم به حضورتون از امام سوال کردن که شما کی میفهمین که امام به امامت رسیده اید؟ کی میفهمید که به امامت رسیده اید؟ امامت یک مقام معنویه و واقعیه. یه نفر وزیر میشه، فرض کنید که مثلا رئیس جمهور تو فکرشه که ایشونو وزیر کنه، با مشاورانش هم مشورت کرده، نظرشون قطعی شده نسبت به این آقا. این آقا هم هیچی نمیدونه، اون شب کاملا راحت میخواد. فرد و صبح که مثلا فرض کن ساعت 6 بهش تلفن میکنن، تازه هلوبالا به جونش میفته که حالا من مثلا با چی کار کنم. بعدم فرض کنید که 2 ساعت بعد 4 ساعت بعد تلفن میکنن، آها نظر برگشت. این اون وقتی که نمیتونه، هیچی نبود، هیچ فرقی در واقعیت وجود نداشت، واقعیت ایشون. اون وقتی هم که فرض کن خبردار شد، حالا خبرش بعدم مثلا تکذیب شد، اون وقت یه مقداری مثلا حال و هواش عوض شد، اما واقعیت هیچ چیز عوض نشد. بعدم که مثلا فرض کن تکذیب شد خبر، باز هیچ واقعیتی، واقعیت هیچ عوض نشد. اما مقام امامت اینجوری نیست، یه واقعیتیست که این امام بعد از وفات، آخرین لحظات عمر امام قبل، آن که گذشت و امام از این دنیا رفت، یه حالت واقعی برای امام دست میده. چیه این؟ اینو سوال کردن. فرمود اون لحظه ما از این میفهمیم که این مقام امامت به ما رسیده است. اون این است که در خودمون نسبت به خدای متعال یک خشوع و ذلت بیشتری احساس میکنیم. یه خشوع و ذلت بیشتری احساس میکنه. دو تا حرف از توش میاد، واقعیت عوض شده. قراردادی که نبود که، ما قرارداد کردیم ایشون امامه، بعد هم معلوم شد نیست، بعد معلوم شد هست. مثلا این که نیست، قراردادی یه واقعیت. فرض کن امام در زندانه، در زندان فرق نمی کنه، این واقعیت رو ایشون می یابد. چی می یابد؟ یه خضوع و ذلت در برابر خدا. ببینید ایشون شده بزرگ همه عالم. این بزرگ همه عالم در واقعیت جانش چیزی جز احساس ذلت بیشتر در برابر خدا نیست. هر که در برابر خدا خارتره، آقاتره. هر کی در برابر خدا کوچکتره، بزرگتره. هر کی در برابر خدا فقیرتره، غنیتره. هر کی در برابر ما هممون ناتوانی. خب ناتوانی در برابر خدا نیست. واقعا من مثلا میدونم که یه کاری رو نمیتونم بکنم. این نه. هر کی احساس بیشتری از ناتوانی در برابر قدرت خدای متعال می کند، اون قدرتمند تره. امام یک کسیست که از همه مخلوقات خودش را در برابر خدا خارتر، ناتوانتر، نادارتر. میبینه. خب این مطلب. پس امام زمان علیه السلام اون لحظه فهمید که امام است. ایشون الان به مقام امامت رسید، این که پدرش وفات کرد و اون حالت خضوع فراوان در برابر خدای متعال، اون حالت فقر بیشتر در برابر خدای متعال براش حاصل شد. حالا ماها هم یک پیش خودمون خیالات میکنه. مثلا یه خوابی دیدیم، سه روز چهار روز خوشیم، سرخوشیم، یعنی در واقع در خودمون یه احساسی داریم. نه بابا، نه اون خوابه چیزیه، نه حالت تو چیزیه. اگر واقعیته، واقعیت چیزی جز خاریه در برابر خدا، خاریه در برابر خدا، نه در برابر خلق. خب یکی برای امام علیه السلام که امروز صبح زود بعد از نماز صبح حضرت عسکری علیه السلام از این عالم به درود گفت و به عالم اعلا رفت. به عالم اعلا رفت یعنی چی؟ یعنی به جای رفت که آنجا را هیچ نشانی نیست. هیچ نشانی نیست. هیچ کس از اون عالم خبر نداره. هیچ کس از اون عالم جز خود صاحب اون مقام خبر نداره. یادتون هستش وقتایی بحث کردیم در داستان آدم و فرشتگان، خدای متعال فرمود به فرشتگان انی اعلم ما لا تعلمون، اینی اعلم قیب از سماوات و الارض. قیب از سماوات و الارض یعنی چی؟ چه ربطی داره به داستان آدم؟ آدم اهل قیب آسمان هست. عرض کردیم که خود آسمان ها برای ما غیبه، ما از آسمان ها خبر نداریم، فقط اگر هوا خیلی تمیز باشه چند تا ستاره میبینیم که این ستاره ها مال آسمان اوله. کل مجموعه کهکشان های عالم ها، همه اون بی نهایت کهکشان ها و ستاره ها، این آسمان اوله که آسمان اول در برابر آسمان دوم هیچه. مثالش چجوری رو گفتن؟ گفتن یه نفر بیاد لب یک دریا دستش بزنه توی این آب در بیاره، این آب چقدره از اون دریا نسبت به اون دریا؟ فرق آسمان اول با دوم اینجوره، دوم با سوم اینجوره. این چیه؟ اونا بر ما غیبن، فرشتگان هم در عالم در غیب آسمانند، فرشتگان هم در غیب آسمانند. تا آسمان هم دیگه حضرت آدم کجاست؟ فرمود که شما آدمو نمیدونین یعنی چی، شما آدمو نمیدونین یعنی چی، من میدونم آدم یعنی چی. آدم در غیب آسمان هاست، از چشم شما پنهان واقعیت آدم، واقعیت آدم. ای کاش که یه سره سوزن از این چیزا دیده بودی میتونستی بفهمی. یه سره سوزن. بعد حالا چی؟ حضرت امام زمان علیه السلام یا حضرت عسکری یا حضرت امیرالمومنین، او چیه؟ نسبت به حضرت آدم حساب کنیم، میگیم او هم در غیب است نسبت به آدم. این آدم به عالم امیرالمومنین راه ندارد، او برایشون غیبه. یه وقتی هم ما اگر خواستیم مقایسه کنیم بین انبیا و اولیا، یه همچه حرفایی رو بزنیم، حرفایی بعد بی سوادانه نادانانه و بی ادبانه وقت نگیم در مقایسه انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام. اون آقا میگفتش که حضرت عیسی نوکر حضرت ابوالفضل، این اصلا حرف ناشی از یک بی سوادی عمیق، یک نادانی عمیق. تو نه حضرت عیسی را میشناسی یک ذره سر سوزن، نه یک ذره حضرت ابوالفضل را میشناسی یک سر سوزن. خب بگذاریم، یه مقام این بزرگواران دارن، اون مقام اعلای آنهاست، همون غیبه که برای حضرت آدم غیبه. اون در داستان آدم قرآن دارد که و علم آدم الاسماء کلها، خیلیه، خدای متعال با آدم همه اسماء را آموخت. یعنی چی؟ یعنی اسم. بعضی میگن یعنی اسم اشیا، مثلا فرض کنید این ویلچره، ویلچرم اون وقت که چیز نبوده که، اختراع نشده بوده، مثلا منپره، اون زیر پایشان فرشه، این در اینا رو هرچی بیشتر این سال شما بدونی مغزت بیشتر مقشوشه، بار اطلاعات این عالمی شما هرچی بیشتر باشه وقتی نماز میخونی مقشوشتر نماز میخونی. شما بشین پای مثلا تلویزیون وقتی داره اخبار میگه بعد هم واسه نماز بخون، بیشتر مخشوشی. اطلاعات تازه که یافتی در یمن مثلا چی شد، در عراق چی شد، در لبنان چی شد، بیشتر حواست پرت، مخشوشی. این اطلاعات همشم شما ندیدید، دیدین یه پیرمردی که گرفتار آلزایمره و یادش میره، خودش هم یادش رفته، بچه های خودشون نمیشناسه، نوه های خودشون اسمشون رو نمیدونه، اصلا نمیشناسه که این نوه من هست یا نیست. این اطلاعات اینجوریه که دم آخر عمری آدم از دست میره. قرآن داره وقتی پیر شدی این اطلاعات، شما بهترین نقشه کش عالمی، یه نقشم دیگه اون وقت تو ذهنت نیست، نمیتونی بکشی، اصلا از مواد و مقدماتش هم چیزی به خاطر نداری. این اطلاعاتی که از کتاب در میاد توی مغز من میره، این برای دو روزه دنیای شماست. بعد بشی یه مهندس مسلمان به درد مردم بخوری، همین. بعد هم بس میکنم که مقدار که سن بگذره فراموش میشه، اطلاعات فراموش میشه، بهتر ریاضیدان ها یادش میره. چه عرض میکردی؟ از کجا بودی؟ نه بابا از این اسما، اسما این اسما عرض میکنم بیشتر شلوغ میکنه ذهن آدم ها. اون اسما جمع میکنه ذهن آدم. جمع شدن ذهن جز مقامات انسانی است که فقط به یه چیز فکر میکنه، به یه چیز فکر میکنه. حاجی حق شناس میفرمود که در احوالات حضرت ابوذر داره که اکثر عبادت ابوذر تفکر. خب حالا ایشون اینه میفرمود که داشت فکر میکرد که من چیکار کنم یه قدم برم جلو، فقط تمام مدت داره فکر میکنه. یا آقایی میگفت که حالا من خودم ندیدم مأخذو تو مسجد الحرام مینشست مشغول فکره. خب بعد چی فکر میکنی؟ میگه من مثالا یا من این بخلمو چجوری دوا کنم، یعنی من با بخل از دنیا برم مشکل برم بعد پیش میاد، اگه با حسادت با تکبر از دنیا برم بعد برم مشکل پیش میاد، من اینو چجوری مداوا کنم؟ مثال دارم میگم. حضرت ابوذر بالاتر از این حرف هست، همش داشت فکر میکرد چیکار کنه موانعشو برطرف کنه. یه پرانتز باز میکنم، ممکنه توی پرانتز تمام منبر ما بره، اب نداره. حضرت موسی که خدمت خضر رسیده بود و از ایشون یک مجموعه تعلیمات یافته بود، یه چیزایی که تا حالا اصلا تصور نمی کنه، او توی عالمی زندگی می کرد، حالا حضرت خضرشون برده توی عالم دیگری. خب خواستن از هم جدا بشن، به حضرت خضرشون عرض کرد که آقا یه موعظه‌ای بفرمایید. حضرت موسی به حضرت خضر عرض کرد آقا یه موعظه‌ای بفرمایید. ایشون یه فرمایشاتی کرد، حضرت خضر هم به حضرت موسی گفت آقا یه موعظه شما بفرمایید. مرد بزرگیه دیگه، پیغمبر و رسمه، صاحب مقام ولایته، یه موعظه بفرمایید. ایشون هم یه موعظه کرد. اونی که حضرت خضر گفت این اساسه، اون عرض منه. فرمود که میدونی چرا من از تو را به شاگردی من فرستادند؟ میدونی چرا تو را به شاگردی من فرستادند و تو مدتها به زحمت افتادی، التماس کردی، درخواست کردی، دنبال دویدی، راه دراز پیمودی تا به من برسی؟ میدونی چرا؟ چون تو بیشتر در مقتضی میکوشیدی. حرف فنی دارم عرض میکنم، من در رفع مانع میکوشیدم. مقتضی یعنی چی؟ یعنی شما دارید فکر میکنی که دیشب یکی از دوستان یک کتاب نشون داد توش نماز استغفار بود، خوشحال میشد، مثلا حضرت موسی خوشحال میشد یه نماز جدید استغفار پیدا کردم، سعی میکرد از اون شب به بعد دیگه این نماز استغفار رو بخونه. بعد هم مثلا میگذشت و مثلا فرض کنید که یه کتاب دیگه ای رو پیدا میکرد، مثال داریم میگیم، یه کتاب دیگه ای پیدا میکرد توش میگفتن که این صلوات اگه بفرستی مثلا اینجور میشه، یه اعلامیه توی ماه رمضان نشر میکردن هر کی روز جمعه آخر ماه رمضان این نماز بخونه، مثلا چهار رکعت نماز بخونه 290 سال نماز قضاهاش رو ادا کرده. درست آقا؟ میشه نشر میکردن و مردم هم که مثل من نادان هست، چه خوب شد چهار رکعت من نماز بخونم 290 سال. 290 سال که من نیستم که، بابام و مادرم و عمو اینا همه رو داخل میکنه، نماز قضاهای اونام حل میشه مشکلش. این نه، این حرف بی خودیه. ایشون فرمود تو بیشتر در مقتضی میکشی. مقتضی یعنی اون چیزی که ماشین وجود مرا به سوی آسمان میبره، مثل نماز، مثل روزه. روزی 27 رجب اگر روزی بگیری بنز 60 ماه ثوابه، مثلا اگر فلان روز و روز بگیری بنز 70 سال، یه همچیز چیزایی رو. تو دنبال اینایی بیشتر، من دنبال رفع امانه هم. من چیکار کنم این نماز دو رکعتی که میخونم منو ببره به آسمون؟ چی نمیذاره؟ هر دو رکعت نماز شما رو باید ببره به آسمون، باید ببره به آسمون، واقعا باید ببره به آسمون. فرمودن نماز معراجه، معراج. نماز ما معراجه. نماز ما خستگی میاره. چرا؟ مشکل داری؟ مشکل چشمت هست، مشکل زبانت هست، مشکل گوشت هست، مشکله نمیشه عدد براش، نمیشه باید با کامپیوتر حساب کنی. من میخوشم موانع رو برطرف کنم که دو رکعت نمازه منو ببره به معراج. چیه که نمیذاره؟ خب من با بخیلم. خب این بخله نمیذاره شما تکون نمیذاره بخوری، مثل یک کسی 10 زنجیر کردن، خودش تو زنجیر تکون میده اما از جاش نمیتونه تکون بخوره. من اگه بخل دارم، اگر به نامحرم نگاه میکنم، گیرم در نگاه کردن به نامحرم، تو ها گیری، نمازت یه تکون نمیده تو رو، نمیتونه. من میخوام بکوشم یه کاری بکنم که این گیره برطرف بشه، دو رکعت نماز منو ببره به آسمون. باور کنید میبره به آسمون. اینو میگم باور کنید، یعنی شما حس میکنی این آسمانی رو که رفتی با نماز حس میکنی. بیشتر از این اخرم نمیرسه، بمونم چی بگم. باید یه بار به عمرت رفته باشی بالا، نماز که میخونی یه آقای اومد، حسینی مرحوم آیت الله حق شناس، فرش ماشین رو برد کفو دست کرد، چسبم میزدن دیگه، یعنی پسترین نوع فرش های ماشینی و بدترین نوع چسب ها، چسب هایی که سرطان میاره در ایران رواج داره، این هم مورده حالا اینو چسبانده. آقا آمد روش دورا کرد نماز رو، وای مثلا اون آقا که واسطه بود، بگو بگیر من بکنه بره رو این فرش ها، نماز بالا نمیره. چسباش چی؟ چسباش هم باید پاک کنی، اون اگه فرش دیگه هم مندازن زیرش چسب باشه، با اون چسب هم که زیر فرش شماست با اونم جایی نمیتونی بری. بعد فرمود خب خودشو بگو بیاد. خودش اومد و مشکل مسئلهی داشت، مشکل مسئلهیشو آقا حل کرد. خب باشه فرش دیگه نداره. از من یه بالا رفتن واقعا تو نماز هست بابا، به خدا هست. من هیچ وقت در سراسر عمرم یک بار هم در نمازی خواندم یه تکون کوچیک نخوردم. زنجیر بستم، یه روز هم این زنجیر رو باید باز کنن. وقتی اون آقای بزرگوار حضرت ملک الموت اومد زنجیر رو پاره میکنه تا شما رو ببره، تا منو ببره زنجیر رو باید پاره کنه. ببینید چطور میشه، چرا من میگذره. این هم واقعیت. خب چی شد؟ پرانتز بسته. تو دائما در مقتضی کوشش میکنی، این عوامل بالا برانده. من میکوشم که موانع بالا رفتن رو برطرف کنم، که فقط با دو رکعت کار هزار رکعت تو رو انجام بدم. به این دلیل منم بر تو برتر بودم و فرمودن که تو باید بیایی به درس حضرت خضر. چی بود؟ بحث اصل من چی بود؟ اسما یه واقعیت، یه واقعیت یافت آدم، یه واقعیت یافت آدم. فرشتگان فهمیدن که او از یک واقعیتی برخوردار شد که آنها خبر از اون هم نمیتونن داشته باشن. ببینید میفهمه شما برتری، اما نمیفهمه چرا، چگونه، چطور. اینجوری حالا ما میخوایم بگیم که ائمه ما علیهم السلام اینا یه مرتبتی دارن. چی بود؟ گفتیم که برای مثل حضرت آدم هم اونها در غیبند نسبت به دیگر بزرگان عالم، اونها در غیبند. اون بزرگان از اون غیب اونها، از واقعیت مقام اونها خبر ندارن. اون چیه؟ ما میگیم مقام ولایت. یعنی مقام ولایت که خیلی ما حرفشو میزنیم، خیلی حرفشو میزنیم. ولایت یعنی قرب، قرب به خدا. یعنی اینجا یعنی قرب به خداست. اونا از یه درجه از قرب برخوردارن که هیچ کسی دیگری از آنجا بویی نبرده است، خبر ندارد. اینو یه وقتای دیگه هم به مناسبت هایی عرض کردیم. ما میگیم این 14 تن دقت کنید اقرب مقربین به درگاه الهی هستند. اقرب مقربین معلومه معنیش؟ اقرب مقربین، نزدیکترین مقربانه به درگاه الهی. فرشتگان چی هن؟ نه همه مقرب هن. انبیاء و اولیا چی هن؟ مقرب هن. اونا هم درجات دارن، اونا هم درجات دارن. هر که مقرب تر هست نگو، اون نمیخوایم بگیم. اقرب مقرب این میشه چی؟ ولی. ولی یعنی مقربه به درگاه خدا. حالا یه ذره عربی عرض میکنیم، میگن ولی فلانون فلانن. یه ذره عربی کلاس درستم بلد شده بودین اینو میفهمید. ولی فلانون فلانن یعنی این پهلو در آمد، فلانی پهلو در آمد با فلانی جسم. ولی یعنی کسی که چسبیده است. یعنی چی؟ یعنی نزدیک به خداست. یعنی چی؟ کرم این بیشتر از همه مخلوقات. خب خدای متعال اصل کرمه. اینا بزرگترین کریمان عالمند، از اینها کریمتر وجود ندارد. معلوم شد؟ و هی بشمارید. یادتون باشه در داستان حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم گفتن میخوای بفهمی قیامت یعنی چی؟ برو 4 پرنده بگیر، سر ببر، بعد اینا رو بریز توی یک هاون و بکوب. اینا سر بریدن ریختن توی یک هاون، کوبیدن با پوست و مثلا گوشت و سخون و خون و پر و اینا. بچه ها 4 قلمبه گوشت و پوست رو نمیدارم چی. خب این 4 رو بذار سر 4 کوه اطراف، بعد صدا کن مثلا آی کبوتر، آی نمیدونم مثلا چی، مثلا بلبل، آی چی، مثلا 4 صدا کن میان. به تو قدرت زنده کردن دادیم. شو به تو ای ابراهیم قدرت زنده کردن دادیم. چهار تا پرنده وقتیشون صدا زد پرواز کردن، 2 زنده شدن پرواز کردن. ایشون قیامت را خودش تجربه کرد، خودش تجربه کرد، خودش کرد. یعنی یه قیامت به پا کرد، یه قیامت به پا کرد. ایشون یه اسم از اسماء الهی را دریافت. یه اسم، اسم چی؟ محیی. خدای متعال اسم محیی داره دیگه. ای زنده کننده، ای حیات بخش، خالق مثلا. این میشه یه اسم. حالا علم آدم الاسما کلها. حالا من نمیدونم اونجا چه جوری بوده ها، در صدیشون تعلیم گرفت اسما رو، یعنی اینجوری، اینجوری که حضرت ابراهیم تعلیم گرفت، یک اسم تعلیم گرفت، یک اسم تعلیم گرفت. اسم چی؟ محیی. تعلیم یعنی چی؟ یعنی برخوردار شد از اون قدرت، برخوردار شد. نه تو کتاب خون محیی، بعد از چند سالم یادش رفت. این کتابی هست در شرح اسماء، شرح اسماء داره غزالی، شرح اسماء داره همینطور آقایان بزرگان علمای اسلام، حالا شیعه و سنی، شرح اسماء نوشتن. خب اون بلد همه اسماء خدا رو، توضیحاتشون. خب همین آقای غزالی اگه پیر مرد شده باشه یادش میره، خودش هم نوشته های خودش هم یادش میره. ما از اساتید مثلا من یه مسئله رو سوال کردم، چون فهمیدن اینو من در گذشته بحثشو کردم اما الان یادم نیست. اما بحثش خودت درست کردی، یعنی خودت نشستی فکر کردی و این بحث رو ابداع کردی، از جایی نخوندی، ابداع کردی، خودت بحث رو خلق کردی. یادم نیست. این علوم اینجوریه، اون اینجوری نیست. شما به یه درجه میرسی، به یه جایی میرسی، به یه قدرتی میرسی. ائمه ما چی؟ خلیفت الله، خلیفت الله. اون قبل چی گفتی؟ چی گفتی؟ ولی. ولی و خلیفه اینجا میخوایم بگیم به یه معنا. خلیفت الله یعنی از اون صفات از ما برخورداره. خودشون فرمودن نحن الاسماء الحسنا، ما همون اسماء حسنای خدایی. کرم خدا در من است، جودش در من است. آقا بخشش، خدا میتونه بخشش داره. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میامرزد. این صفته، صفت الله همه گناهان رو میامرزد. حالا امام زمان چی؟ ایشان هم از این صفت برخورداره. حالا ما یه چیزی عرض میکنیم، میشه به حرمت پدر بزرگوارتون که امروز شهید شده چشمتون رو کاملا ببندی، بر هر چی ما در گذشته کردیم بر کردیم، آقا میتونی ها، هیچ مشکلی هم نیست برای شما، هیچ کسی هم به تو اعتراض نمیتونه بکنه. اگه از ما بگذری، اگه از ما بگذری، ما فردای روزگار به این بخشش شما نیازمندیم، امروز هم نیازمندیم، هر روز نیازمندیم. به شعری بود میخوندش آقای کریم، حالا میشه خب. پس یه یه مقام اعلی، ببینید یه مقام اعلی در ائمه ما میشناسیم و سراغ داریم. اون مقام این است که اونها ولی الله هند، ولی اعظم خدا هستند، ولی اعظم خلیفت الله هند. خلیفت الله به معنای کامل کلمه، دقت کنید، کامل کلمه. حضرت ابراهیم خلیفه بود، براساس خلافتش امر کرد که اون چهار تا پرنده به هم در هم دمیده، در هم کوبیده شده زنده بشن. خلیفه بود، خلیفت الله بود، صفت محیی الهی را برخوردار بود، میتوانست مرده زنده کند. حضرت عیسی میتوانست مرده زنده کند، از این صفت برخوردار بود. این صفت، صفت خاص الهیه. اگه کسی بندگی کنه اونطور که باید بندگی کنه، میتونه از این چیزها برخوردار بشه. اگر کسی بندگی کنه، خب یه مرحله دوم هم عرض میکنیم و یه منصب و مقام دوم اینو یاد بگیریم خوبه. بحثش رو یاد بگیریم خوبه. احتمالا من این بحث رو اینجا ممکنه در گذشته ها عرض کرده باشم، ممکنه کسان یادشون باشه، حالا باشه یا نباشه. یه مقام هم این است که اونها خلیفه پیامبرن. ما بیشتر با این آشنایی، زیر سایه اونیم، اون که ولی الله اعظم، از زیر سایه‌شیم. ما زیر سایه اون صفت زندگی میکنیم. به یمنهی، این بر اون اساسه، به یمنهی روز قلورها همه عالم به میمنت ایشان، به فهمت به دست ایشان رزق میخورند. واسط هست، دقت کنید، واسطه. اینو اینجاها قاطی میکنن بعضیا، میگن اون خالقه، نه اون رازقه، نه واسطه هست، واسطه خلقه، واسطه رزقه. حرف بیشتر از اینه. چی بود؟ خلیفت و رسول الله. این که سرش جنگه، عرفای بزرگ، بزرگ ها، عرفای بزرگ اهل سنت اون مقام رو در مورد ائمه قبول دارن، تو این دومی گیرن. اون مقام قبول دارن. همین که مشهور اسمش به نام ابن عربی، توی کتابش من دیدم پیامبر رو توصیف میکنند به اون جور مقاماتی، بعد خلیفه فلان، خلیفه فلان، خلیفه فلان، به امیرالمومنین عین همون توصیف میکنند. میفهمی؟ توصیف امیرالمومنین رو مثل پیغمبر. اونای دیگه چی؟ نه، میشه یه چیزی میفهمیده، گیرشون چیه؟ این گیر، گیره خیلی حساسیه. اگر کسی امیرالمومنین خلیفه پیغمبر ندونه، همین خلیفه ظاهریه، این پدر نمیخوره، نمیخوره. هرچه مقامات بگی اینو باید قبول داشته باشی. ما بگیم اشهد و ان علیم ولی الله، خلیفت و رسول الله، اینو ما قبول داریم و با این ما شیعیم. اگه اونو نفهمی و قبول نداشته باشی، میزید که ما نمیفهمیدیم. اون وقتایی که نمیفهمیدیم اینا رو، خب نمیفهمیدیم، شیعه نبودیم، بودیم.
اینه چون قبول داشتیم.
گفتیم پیامبر برای بعد از خودش امیرالمؤمنین رو منصوب کرده است به فرمان الهی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دستوری که خدا به تو داده به مردم برسون. چی برسون؟ بگو ولی امر بعد، دقت کنید، ولی امر بعد از من علی است. ولی امر، دقت کنید، ولی امر. اینو ما با این میشیم شیعه، میشیم اهل نجات. ما او را ولی امر بعد از رسول خدا میدونیم، کسی دیگه ای رو نمیدونیم. خب دو تا کلمه در توصیف توضیح این مقام عرض میکنیم، عرضمون تمام. یعنی چه خلیفه رسول خدا؟ این رسول خدا بر یک جایگاهی نشسته بود، در یک جایگاهی قرار داشت، در یک جایگاهی قرار داشت، از اون جایگاه برخاست و از این عالم رفت. امیرالمومنین بر اون جایگاه نشست. خدا فرموده بود، پیغمبر مبلغ بود، نه پیغمبر معین کرد، پیغمبر انتخاب کرد. نه، پیغمبر در این زمینه هیچ کاره بود، هیچ کاره بود، مبلغ بود، مبلغ بود که بعد از من ولی امر در جامعه اسلامی علی است. اینو کجا فرمود؟ قدیر. در قدیر خون اینو به مردم یادآور شد. تصمیم داشتن نذارن، خیلی هم جدی. آیه قرآن فرمود که والله یعصم من الناس، شاید تنها جایی که هیچ کس اشکال نکرد، هیچ کس، هیچ کس یک کلمه حرف نزد، یک ذره مانع تراشی نکرد، همه 100% گوش کردن. اینجا بود. تو همین سفر که اومدن حج اومده بودن دیگه، در بازگشت از حج در 18 ماه ذوالحجه در جحفه، اگه کسی حج رفته باشه ممکنه جحفه رو دیده باشه، در جحفه جبرئیل نازل شد همین جا معطل نکن، کارو تموم کن. ایشون فرود آمد، گفت اونایی که از قبل موندن بیان، اونایی که جلو رفتن برگردونید. ظهر شد، نماز خوند، یه خطبه خوند و در اون دو تا حرف اصلی زد. مرجع تقلید دین شما بعد از من خاندان من هست. انی تارکون فیکم از سقلین، از سقلین کتاب الله و اطرتی. اطرت یعنی چی؟ خانواده نزدیک. اهل بیت که بگی هر کی توی خونه زندگی میکنه جز اهل بیته. میشد قومی خیشا زنا همه باشن اهل بیت. اطرتی اهل بیت، اطرتی. اطرت رو لغویین تراز اول اهل سنت گفتن این خاندان نزدیک، این نزدیکترین کسان من اینا چی هست؟ نه اینا چه کار هست؟ دوتا من در میان شما چیز گرانبها به جای میگذارم که این دوتا قرآن کتاب خداست و عترت من است. اگر از این دو دست بر ندارید، به این دو چنگ بزنید، هرگز گمراه نمی شوید. چه هدایت می شه؟ مرجع هدایت. یعنی بعد از من به این دو تا مرجع شما مراجعه کنید. اگر یه چیزی از دینتون رو می خواید بدونید، اینجا بیاید، هیچ جای دیگه نرید. اونهای چیز دیگه درست کردم سقله، بعد گفتن کتاب الله و سنتی، پنج تا روایت، یه دونش یه روایتش صحیح نیست، یه روایتش صحیح نیست، روایت کتاب الله و سنتی صحیح یه دونه، سند صحیح نداره. اما کتاب الله به هدرتی اهل بیتی، این دو از هم جدا نمی شوند، جدا نمی شوند. امروز قرآن هست یا نیست؟ هست، قرآن در دست ماست. حالا اونجا این همون قرآن پیامبره، یه دونه واف اضافه و کم نداره، زیر و زبر هم نداره، این زیر و زبرش عوض نیست. ما یه آقای بزرگواری رو سابقا هم نماز میخوندیم، اما حالا دیگه نمیتونم نماز بخونم. شون میخونه کفا ان احد، آقا قرآن نوشته کفا ون احد. این دست نخورده، دست نخورده. یا آقایی که شما قاطعا مکرم دیدین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، دوتا رو میخونه. ملک یوم الدین نداریم، ملک یوم الدین تو قرآن نوشته، همه اینه. یه ذره ببینید، یه ذره سر سوزنی دست نخورد. الان هست قرآن زنده با نهایت اقتدار، اهل بیت چی؟ نیستن. اهل بیت هم هستن، این تو با همن، از هم جدا نمیشه. اهل بیت از قرآن جدا نمیشه، اینا میراث پیامبر است، برای آینده امتش از نظر هدایت، از نظر هدایت به این دو اگه مراجعه کن هرگز گمراه نمیشوید. مردم چیکار کردن؟ اهل بیت رو کنار گذاشت، یه زنم که گذشت اهل بیت رو قتل عام کردن. یه دونه از اهل بیت به سلامت، یه دونه شون به سلامت از دنیا نرفته. با اینکه حضرت عسکری علیه السلام بسیار بسیار مظلوم است، در اوج جوانی، در اوج جوانی به شهادت رسیده است. ما به منظر حضرت ولی عصر تسلیت عرض میکنیم. از ایشان درخواست صدقه میکنیم. بگن یک کسی از ایشان از دست میده، برای اون عزیز از دست رفته صدقه بدیم. حالا خود شما که از همه و انجام دستوراتی که میفرمایید سزاوارترین، به جمعیت ما و همه کسانی که نظیر ما هستن صدقه بدین، کم هم ندین. ما خیلی خیلی محتاجیم به عنایت شما، به عنایت شما، به عنایت شما، به عنایت شما، به عنایت شما محتاج. فقیر اون شعر دارد، فقیر و خسته. اون یه آدیه بود بیشتر از اینا گفته، ناامید، وامده، درمونده، گناهکار، خسته، فقیر، همه چی. از این رواق که ما هم بریم تو اون رواق، یه رواقی که چند پله داره که میریم جلو حرمه، یه رواقی هم هستش که میریم بالای سر باز میشه، میری طرف بالای سر. بین اینا دوتا راه روست. این راه روی اول که برید همون جلو چشم نوشته، یه آقای هم گفت شاعرش کی بوده و چجوری بوده و اینا، اون از فقیر و خسته خیلی بیشتره. ناامیدم داره توش، که ناامیدم هستیم از خودمون، از خودمون. هیچ چیزی که دلمون خوش باشه که ما یه وقتی براتون عرض کردیم، حاجه های حشن و حق شناس فرمودن که اینجور دست دادم، این من این صورت رو برای تو دادم، گفتن عکس 17-18 سالگی خودم رو نگاه میکردم، اون وقت هنوز مثلا صورت درست موده نیورده بود، من این صورت رو بر تو دادم. ما بر تو دادیم، ما نداریم اصلا هیچ. حالا ما هیچی، پس از این ور بفرمایید امیدی از این ور نیست. فقیر، خسته، ناامید، روسیاه، گناهکار، درمونده، درمونده، تا بخوای درمونده، در مقابل یه چیز کوچولو، یه چیز کوچولو درمونده میشی. اگه 2000 به ما بدن، ما در مقابل 2000 میمونیم. 2000 که عرض میکنم در همه چی،